بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. سلام عرض می کنم خدمت یکایک دوستان عزیز و سروران گرامی. بحث ما درباره تبیین ضرورت بحث از حجیت سیره عقلائیه در علم اصول بود که عرض کردیم در مقدمه کتاب الفائق 5 دلیل برای تبیین ضرورت این بحث و اهمیت این بحث و نقش آفرینی فراوانی که در مسائل علم اصول داره ذکر میکنند. البته حقیقتا تبیین ضرورت بحث از سیره عقلائیه در روش شناسی استنباط و اجتهاد اسلامی منحصر در این 5 دلیل نیست. دلایل دیگری هم میتوان اقامه کرد و میتوان بیان کرد برای تبیین ضرورت این بحث که من به همون سخنی که در جلسه اول گفتم پایبند خواهم بود و فراتر از مباحث الفائق در این دوره از مباحث بنا ندارم ورودی پیدا کنم. بنا داریم همین کتاب که زحمت زیادی هم پیرامون اون کشیده شده همین را بیان کنیم، توضیح بدیم و متن خوانی کنیم. انشاءالله توفیقی باشه در مراحل دیگری این مباحث را ناظر به مسائل جدید روش شناسی نظریه شناسی و نظریه پردازی میتوان تحلیل کرد، تبیین کرد و بحثای بسیار بسیار لازمی هم به دنبال داره و بسیار لذت بخشی هم بحثای لذت بخشی رو هم داره. به هر حال 3 تا دلیل رو بیان کردیم، تکرار نمی کنم. دلیل چهارمی که در این کتاب برای نشان دادن نقش آفرینیه بحث حجیت سیره عقلائیه در علم اصول ذکر شده اینه که می‌فرمایند بعد از عصر معصومان علیهم السلام، بعد از دوران معصومان علیهم السلام، دوران حضور ائمه معصومین علیهم السلام، ما شاهد پیدایش سیره‌های متعددی هستیم. سیره‌ها و سبک‌هایی در پوشش، در تغذیه، در مسکن سازی، در معاملات و امثال اینها. یعنی سیره عقلا این نبوده که فقط منحصر در 250 ساله عصر امامان معصوم علیهم السلام باشه، نه، بلکه بعد از اونها هم عقلا یک سبک‌های ایجاد کردند، یک مدل‌هایی در زندگی درست کردن و بر اون اساس رفتار کردن. خب جای این سوال هست که تفاوت سیره عقلائیه عصر معصومین با سیره عقلائیه عصر غیبت امام و عصر عدم حضور امام به چیه؟ آیا قدر و قیمت اونها متفاوته؟ آیا ارزش این دو نوع سیره متفاوته؟ یعنی اگر سبک پوشش فی‌المثل در عصر معصومین به گونه ای بوده و در عصر بعد از معصومین تغییر پیدا کرده، آیا متفاوته؟ آیا اون سبک زندگی و اون سبک پوشش و اون سیره عقلائی حجت اما این حجت نیست؟ اگه سبک معماری، سبک مسافرت، سبک تزیین و آراستگی متفاوت شد و متفاوت هم هست، واقعا در زمان معصومین یک سبکی از آراستگی وجود داشته، در زمانهای بعد اون سبک نبوده. به عنوان مثال در دوران معصومین علیهم السلام گوش پسر بچه ها رو هم سوراخ میکردن و بعضا گوشواره آویزان میکردن در گوششون، اما الان این گونه نیست. عقلا اون موقع میپسندیدن، الان نمیپسندن. یا خیلی مسائل دیگر. سخن در اینه، به هر حال یک مسئله است. آیا موقعی که میگیم سیره عقلا حجته، سیره عقلای عصر معصومین یا سیره عقلای هر زمانی و هر مکانی؟ آیا سیره عقلای شرقی یا سیره عقلای غربی هم حجته؟ آیا عرف ایرانیان معیاره یا عرف مسلمانان در گوشه کنار دنیا یا عرف عقلا؟ به هر حال عقلای عالم، چینیان، هندوان و غرب و شرق عالم، به هر حال این یک مسئله ایه و باید پیرامونش بحث بشه. این هم نشون میده بحث از سیره اوغلا بحث مهمیه. و دلیل پنجمی هم که ذکر میشه اینه که علارغم استدلال به سیره اوغلاییه در مسائل فراوانی از فقه اصول، مثلا در مسائل فقهی، اما اونگونه که باید و شاید درباره این مسئله بحث نشده. اینو اشاره کردیم در ضمن مباحث قبلیه. حقیقت این مسئله شکافته نشده، ابعادش بحث نشده، در چه سطحی حجته، در سطحی حجت نیست، علارغم این که دائما نام سیره اوغلایی ذکر میشه. مستند ما سیره اوغلایی است، مبنای ما سیره اوغلایی است، اما ابعاد این مسئله شکافته نشده، بحث نشده. بنابراین ما لازمه که پیرامون سیره اوغلایی بحث کنیم، ابعاد اون، مسائل اون و فروعات اون را بشکافیم، تحلیل کنیم، انواعی که سیره اوغلایی داره بحث کنیم، کجا حجته، کجا حجت نیست و امثال اینها. این دو بخش رو هم بخونم. عزف الا جمیع ذالک، تا اینجا عبارت رو خوندیم و عنوان چهارم، بالای عزف میگذارید چهار، یعنی دلیل چهارم برای تبیین نقش آفرینی حجیت سیره اوغلایی در مباحث علم اصول. عزف الا جمیع ذالک، اضافه کن به این ستایی که گفتیم به همه اونها، انهو شن چنین است، قد استحدث بعد عصر المعصومین علیهم السلام الى زماننا کثیر من السیر الاغلائیه و ستستحدث بعد ذالک ایزن. می فرماید احداث شده، ایجاد شده، پدید آمده است بعد از عصر معصومین، بعد از عصر حضور معصومین علیهم السلام تا زمان ما، فراوان از سیره های اوغلاییه در معاملات، عرض کردم، در معماری، در شهرسازی، در روابط اجتماعی، در پوشش، در تغذیه و بسیاری از مسائل دیگر، و در آینده هم ایجاد خواهد شد. یعنی با سرعت سبک زندگی ها دارن تغییر میکنن. دوستان دیدید دیگه، به سرعت تمام داره سبک زندگی تغییر میکنه. اگه ماندگاری سبک زندگی در مثلا تا چند دهه قبل 100 سال و 200 سال و 300 ساله بود و بلکه بعضن بیشتر، الان ماندگاری سبک زندگی ها در برخی از حوزه ها به 2 سال هم نمیکشه، به 1 سال هم نمیکشه. یعنی میبینید خیلی عظیمی از جوانان عالم یک سبک پوشش رو میپوشن و انتخاب میکنن، یک نوع مدل مو اصلاح میکنن، موهاشون اصلاح میکنن. ماندگاریشون بسیار بسیار ضعیفه، بسیار کم مدته، در اثر قدرت رسانه ها و قدرت انتخاب ها و اختیارهایی که در اختیار در جلو چشم جوانان و مردمان وجود داره. خیلی قدرت انتخاب زیاد شده، قبلا اینگونه نبود. انواع مدل ها و موده ها وجود داره و تبلیغات گسترده‌ای که پیرامون اینها صورت میگیره و با سرعت برق و باد موده ها و مدل ها دارن عوض میشن. بنابراین بعد از اینم احداث خواهد شد، ایجاد خواهد شد. فلا بد من البس ان هذه السیر المستحدثه، ما باید بحث کنیم. من به عنوان فقیه، به عنوان یک مجتهد دینی، چاره‌ای ندارم، باید بحث کنم که آیا این سیره های مستحدثه، این سبک های جدید، آیا هل وزانها، وزان و سیر المعاصره فی الحجیه، وزان اینها، وزان سیره معاصره با معصوم در حجیت و سایر ما یترتب علیها و امور دیگری که مترتب میشه بر سیره، آیا مثل سیره معاصر معصومینه یا نه، متفاوته اولا؟ باید بحث کرد و پیرامون این بحث خواهیم کرد انشاءالله. و این جاش خالی بوده دوستان. و درود بر بیت الله شب زنده دار و شاگردانشون و دوستانشون که این به درستی تشخیص دادن این مباحث لازمه الان اضافه کنیم، باید بحث کنیم، اتخاذ موضع کنیم. این چهارمی. پنجم، ثم ان الاصحاب، این دلیل پنجم برای اثبات نقش آفرینی و اهمیت حجیت سیره اوغلا در مباحث علم اصوله. ان الاصحاب، مع انهم استدلوا بالسیره فی کثیر من الموارد، فقهای ما، بزرگان ما، مجتهدان علی رغم آنکه استدلال میکنند به سیره در موارد فراوان، فی کثیر من الموارد، لکنهم لم ينقهوا، لم ينقهوا، یا ببخشید، لکنهم لم ينقهوا علی حد تنقیههم لسائر الابحاث، لکنهم لم ينقهوها. عذرخواهی میکنم، این عبارت من شبه حفظ داشتم میخوندم، دقت نکردم. لکن فقها و بزرگان تنقیح نکردند این سیره را به اندازه تنقیحی که نسبت به مباحث دیگر مثل حجیت خبر واحد، جمع بین حکم ظاهری و واقعی، حجیت ظاهر و امثال اینا کردند. پیرامون اون بحث ها حجیت خبر واحد فراوان بحث کردند، درباره جمع بین حکم ظاهری و واقعی فراوان بحث کردن، درباره حجیت ظواهر تا دلتون بخواد بحث کردن، درباره بحث تعادل و تراجی خیلی بحث کردن، اما درباره سیره عقلائیه آنگونه که باید و شاید بحث نکردن، علارغم این که فراوان به این استنادم کردن، اینو خیلی بهش اهتمام نورزیدن. مع کثرت موارد الاحتیاج الى الاستدلال بها فی المباحث الاصولیه و الفروع الفقهیه، با اینکه این شاید نیازی هم بهش نبودا، چون بالا در اون سطر میفرماید ان الاصحاب مع انهم استدلوا بالسیره فی کثیر من الموارد، همونجا میتونستن بفرمایند فی مباحث الاصولیه و الفروع الفقهیه این بحث رو تمام کنن، علی رغم استدلال های زیاد بونه، لکنهم، اما بحث رو تنقیح نکردن. در اون سطر اول میفهمند، دوباره میفهمند مع کثرت موارد الاحتیاج الى الاستدلال بها، با اینکه موارد نیاز به استدلال به سیره عقلایی در مباحث اصولی و فروع فقهیه فراوانه، لا سیما جمله من الفروع المستحدثه التي تصد الفقه المعاصر لعلاجها، به ویژه برخی از فروع جدید که فقه معاصر خودش رو متصدی علاج اونها میدونه، مثل فقه متاورس، مثل فقه فضای مجازی و ده ها مسئله دیگر که فقه معاصر یا فقه ساختارها، فقه نظامات و امثال اینها که فقه معاصر خودش رو متصدی و متکفل بحث از اونها میدونه، ولی و در اینجا به سیره عقلایی خیلی نیاز داریم، قبلی ها بحث نکردن، الان بهش نیاز داریم، باید بحث کنیم. درسته آقا جون؟ این پنج دلیل برای تبیین ضرورت بحث از سیره عقلایی. و هازا هو دافع لنا الى ان نبحث بحثا مستقلا عن حجیت سیره العقلائیه مع تركيز على المستحدثه منها. و هازا یعنی این پنج دلیلی که گفتیم، این برانگیزاننده ماست، دافع ماست، تحریک کننده ماست و انگیزه ماست نسبت برای اینکه بحث کنیم یه بحث مستقل درباره حجیت سیره عقلائیه با تمرکز بر سیره های مستحدثه، سیره های جدید و سبک های جدید، علی المستحدثه منها یعنی من السیره. خب این بخش اول مقدمه، این مقدمه ای که بیان میکنن قبل از اینکه وارد بحثا بشن، مقدمه ای که برای سیره عقلایی بیان میشه. البته من همینجا یه پیشنهادی بدم دوستان، ای کاش تدوین کننده های این کتاب ابتدا یه مقدمه ای بر کل کتاب مینوشتن و یک مقدمه دو سه صفحه‌ای، نه خیلی تفصیلی هم، ارتباط اینها با بحث‌های اصولی دیگر و همچنین منطق انتخاب این پنج مسئله اصلی که در کتاب الفائق آمده را بیان می‌کردند و بعد از اون می‌آمدند سراغ مباحث که یکی سیره اولین بحث یا اولین فصل، اولین باب، اولین بخش سیره عقلایی است که خودش در ضمن فصولی بحث میشه ازش، این یه مقدمه ای داره، بحث بعدی یه مقدمه خواهد داشت. مقدمه این رو یکی ضرورت و اهمیت بحث، یکی تشریح برخی از مفاهیم کاربردی و معناشناسی برخی از واژگان پرکاربرد در ادامه. این سبک جدیدیه و بسیارم خوبه، در مقالات جدید، در کتابهای جدید این لازمه. معناشناسی، مفهومشناسی و نویسندگان کتاب هم به درستی این کارو کردن. چند تا اصطلاح، 5 تا اصطلاح رو تشخیص دادن که در ادامه این فصل و این باب، باب سیره وقلایه، فراوان این اصطلاحات به کار برده میشه. همینجا تعیین تکلیف کردن، تعیین مراد کردن. میفرمایند موقع ما میگیم سیره اوغلایی منظورمون اینه، موقع میگیم ارتکاز اوغلایی منظورمون اینه، موقع میگیم سیره مستحدثه فلان مراد را داریم، امضا تعبیر میکنیم فلان معنا منظورمونه، و منظورمون هم از حجیت فلان معناست که حالا ذکر میکنیم. این سبک بس منطقیه، خیلی کار درستیه. عبارت اول رو بخونم. ثم انها هنا عدت و عناوین، یه برخی از عناوین و اصطلاحات و مفاهیم را داریم. قد یختلط المراد منها على بعض الاذهان، گاهی خلط میشه منظور از اونها در برخی از اذهان. چون که کاربردهای مختلف دارن، معانی مختلف دارن، بعضن یک جور دچار مغالطه اشتراکی در لفظ میشه، فرد درست معنا رو نمیتونه تشخیص بده. لذا یا هر کسی یه معنایی از این اصطلاحات کرده، لذا تجدر الاشاره الی المقصود منها، شایسته سزاوار اشاره کنیم به مراد خودمون از این اصطلاحات و بیان وجوه الافتراق بینها و بیان وجوه تفاوت بین این اصطلاحات. البته توجه میدم دوستان که در اینجا نمیخوان جعل اصطلاح کنن ها، میخوان بفهمند که اصولیون موقع میگن سیره اوغلائیه منظورشون اینه، اصولیون موقع میگن ارتکاز اوغلائی منظورشون اینه، فرقش با سیره اوغلائیه فلان چیزه. یعنی میخوان اصطلاح را از نگاه اصولیون معنا کنن، اما ممکنه شما یا یه محقق دیگری بیاد برداشت دیگری داشته باشه، بگه نه مراد اصولیون چیز دیگری بوده. این مهم نیست، مهم اینه که یک کتاب مدون درسی محققانه مراد خودش رو مشخص کنه و تبیین کنه، که این دوستان کارو کردن. عرض کردم 5 تا اصطلاح رو توضیح میدن، پس تیتر گذاری کنید جزوتون را مفهوم شناسی و تعریف اصطلاحات پنجگانه. 5 اصطلاح رو توضیح میدن. اصطلاح اول سیره اوغلا. سیره اوغلا، منظور از سیره اوغلا چیه؟ این سیره یعنی روش عملی، یعنی سبک، یعنی رفتاری که نهادینه شده، نه بین همه اوغلای عالم، لزوما این نیست، بلکه بین اوغلای منطقه فرد مثلا نهادینه شده. یعنی علل قاعده افراد اونگونه رفتار میکنن، به تعبیر دیگر سبک زندگی یا روش عملی اوغلا. بنابراین صرف یک قرارداد نیست، سیره با قرارداد فرق میکنه، سیره با بناگذاری ذهنی فرق میکنه. اعتبار کنن، نه عملا اینگونه رفتار میکنن. اوغلای این منطقه، این قوم، این کشور، این جامعه موقع میخوان بیان بیرون اینگونه لباس میپوشن، میشه سیره یا اوغلا در پوشش. این گونه مهمانی برگزار میکنن، این گونه معامله میکنن. پس اوغلا هم از اوغلای عالم یا اوغلای منطقه خاصی. در این سبک زندگی و در این روش عقلی و در این روش عملی لزومن دیگه تصمیم آگاهانه هم نیازی نیست بگیرن، اوتوماتیک وار اصلا سبک زندگی این گونه است دیگه، یه حالت خودجوشه، یه حالت خودکار صورت میگیره، نیاز به تأمل و تفکر نداره. این بیاد فکر کنه الان من باید چیکار کنم، چجور غذا بخورم، چجور معامله کنم، نه، اوتومات اون گونه رفتار میکنه به اصطلاح. سیره اوغلا اینه. منشأ این سیره اوغلاییه لازم نیست که عقلم باشه دوستان، اینو خوب دقت کنید. در سیره اوغلاییه و سبک زندگی اوغلا لزوماً معناش این نیست که ریشه تصمیماتشون عقل باشه، علیرغم این که اصطلاح سیره اوغلاییه این را به ذهن متبادر میکنه، به ذهن این گونه متبادر میشه که اوغلا به ما هم اوغلای کارو میکنن. بعضا هم میارن این اصطلاح را، میگن سیره اوغلا به ما هم اوغلا. منظور از به ما هم اوغلا یعنی در مقابل به ما هم متدینون به دین خاصه دوستان ها، دقت کنید. یعنی اوغلا گاهی متدینه به یک مذهب هم به یک دین خاصن یه رفتاری میکنن، گاهی نه به ما هم اوغلا، نه متدینه به دین خاص. به تعبیر دیگر حتی منشأ این سبک زندگی اوغلا ممکنه طبعشون باشه، ممکنه سلائق شخصی و عواطفشون باشه، یا حتی تقلید از دیگران باشه. منشأش یک تصمیم عقلانی و یک برهان و استدلال عقلانی نباشه لزوما. بنابراین منشأ این تبانی، این سبک، این سیره لزوما عقل به ما و عقل نیست. به تعبیر دیگر دوستان سیره اوغلا یعنی سیره عرف. عرف جامعه چی کار میکنه؟ سبک زندگی عرف عامه مردم. نکته دیگر در سیره اوغلا تذکر بدم، این بخش رو بخونم. سیره اوغلا دوستان عزیز دقت کنید، قوامش به اینه که در رفتار پیاده بشه، در رفتار اونها تجلی پیدا کنه. قوام سیره اوغلا پس اینه که در عمل افراد پیاده شده باشه، نه که صرفا در دلشون باشه، در نهاد و ضمیر اونها باشه. اونو بهش میگن ارتکازات اوغلاییه که خواهیم گفت. پس سیره اوغلاییه یعنی اون سبک زندگی، یعنی آنی که در کنشهای افراد نمود پیدا میکنه، نه در بینششون و نه در گرایش. دقت کنید دوستان، ما یه بینش داریم، یه گرایش داریم، یه کنش. بینش نوع نگاه ما به هستی، اعتقاداتمون، باورهامون. گرایش ها یعنی اون احساسات، عواطف، هیجانات. کنش یعنی اون عملمون، اون رفتارمون. ممکنه من در واقع اعتقاد به عفت داشته باشم، اما در مقام عمل پوشش عفیفانه را انتخاب نکنم، روز تفاوتی هم داشته باشه. اونی که بهش میگیم سیره اوغلاییه منظور این کنشه، حوزه عمله، اونم عمل نهادینه شده عرض کردم، عمل این که قوام یافته باشه، نه یه بار یه فردی عمل کنه. نه، اوغلا و عامه مردم در یه جامعه به اون سبک و سیاق رفتار کنن. این چند سطر رو بخونم. پس اولین مفهومی که بحث میکنیم از سیرت الاغلائیه، با این مفهوم خیلی کار داریم دوستان عزیزان، در طول مباحث جلسات متعددی حالا ما با همین مفهوم کار داریم. سیره اغلائیه یعنی چی؟ هی دعب الاغلاء، عادت اغلاء، عادت رفتاری اغلاء. و تبانی همول عملی و بنای عملی اوغلا. عملی یعنی نه بنای نظری ها، نه بنای اعتباری و قراردادی و ذهنی، بنای عملی اوغلا. فی سلوک همول خارجی، در رفتار بیرونیشون، در کنش ها، نه در رفتارهای ذهنی یا در گرایش های درونی. عادت اوغلا، رفتار اوغلا، شیوه اوغلا و بنای عملی اونا در رفتار خارجی و کنش بیرونیشون. علا فعل شیئن، یه کاری رو انجام بدن، او ترک شیئن، یا کاری انجام ندن. مثلا اوغلای عالم با محارم ازدواج نمی کنن، مثلا ترک ازدواج با محارم. ولو کان دعبهم علا ذالک، اینو که دومیه که عرض کردم که منشأ سیره اوغلای چیه؟ عقل؟ می فهمن؟ نه لزومن. ولو باشد دعب اوغلا علی ذلک، بر اون سلوک خارجی، بر اون عمل خاص، بر اون کنش، ناشئن من عاداتهم، منشأش عادت اونها باشه یا سلیقه شون باشه، یا طبعشون باشه یا غیر ذالک عواطفشون باشه. منشأش لزوما این نیست که عقل باشه. وقد یعبر انها به بناء العقلا او سیرت الناس، گاهی تعبیر میشه از سیره عقلاییه به بناء عقلا. ای کاش بناء عقلا رو داخل گیومه میگذاشتن، یا به سیره ناس، سیره ناس را داخل گیومه میگذاشتن، اینه سبک زندگی مردم یا عرف مردم. گاهی این تعبیر میکنن به جای سیره عقلاییه میگن سیرت الناس، سیرت العرف، بناء العقلا. و علی هذا، نکته سومه، و علی هذا یعنی چون که سیره عقلاییه باید در سلوک خارجی و در رفتار بیرونی نمود پیدا کرده باشه، لا یطلق علی ارتکازاتهم از سیرتو، اطلاق نمیشه بر ارتکازات ذهنی عقلا سیره. به اون سیره نمیگیم، سیره اسمش با خودشه دیگه دوستان، سبک رفتار، رفتار نهادینه ها. سیره را یه بار رفتار رو نمیگیم سیره. مهم این کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، یعنی دائما اینو میگفت. سیره پیامبر این گونه بود، پیامبر این گونه بود که به هر کس میرسید سلام میکرد، نه یه بار تو عمرش کار کرده باشه دو بار. سبک زندگی پیامبر این گونه بود. این پس در سیره استمرار وجود داره، نهادینه شدن وجود داره. و علی هذا لا یطلق علی ارتکازاتهم از سیره. چرا؟ از الارتکاز غیر السلوک الخارجی، زیرا ارتکاز غیر از رفتار بیرونیه. ارتکاز امری درونی و ذهنیه، ارتکاز رفتار بیرونی نیست. این تعریف سیره. دومین اصطلاحی که توضیح میدن و ما هم به اختصار بیان کنیم، ارتکاز عقلایی است. چون این واژه هم زیاد در اصطلاحات بعدی به کار برده میشه و رابطش با سیره عقلایی ممکنه غلط انداز بشه، باید توضیح بدیم و معنا کنیم. منظور از ارتکاز عقلایی دوستان یعنی اون قضایا، اون گزاره ها، اون تصدیقاتی که در ذهن عقلا هست، در ذهن عقلا هست. ارتکاز چیزی که در ذهن عقلا است، صرف نظر از این که آیا در عمل متجسد شده، نمود پیدا کرده یا نکرده. به تعبیر دیگر لا به شرط از تحقق یا عدم تحقق عملیه، با اون جهت اینکه در عمل همون گونه بر اساس اون رفتار میکنن یا نمیکنن کار نداریم. از این جهت بهش میگیم ارتکاز عقلا، چون که در ذهنشونه، در ضمیر و نهادشونه، اون قضایا و تصدیقاتی که در ذهن عقلاست. این یک نکته. نکته دیگر این که میفرمایند ارزش ارتکاز عقلا از سیره عقلا از یک جهت بالاتره، اهمیتش بیشتره، ارزشش بالاتره. چرا؟ چرا بالاتره؟ چون عرض کردیم منشأ سیره ممکنه سلیقه باشه، منشأ سیره عقلا ممکنه سلیقه افراد باشه، ممکنه عواطف باشه، ممکنه احساسات و هیجانات باشه. الان هم واقعا منشأ بسیاری از سبک همینه. دل افراد میگه دلم میخواد، دوست دارم، میل دارم. میگم چرا این پوشش رو داری؟ میگه دوست دارم. به تو چه؟ منشأ جز دوست داشتنه و لذت شخصیش نداره، منشأ جز عواطف سرکش نداره، منشأ جز شهوت و غضب نداره. میگیم چرا این بلا را به بینی، به سر بینی و گوش و ابروها خودت آوردی، این همه وسیله بهشون وصل کردی، در این رفتارهایی که گاهی میبینی در از این چهره های شیطان پرستی و امثال اینو؟ میگه دوست داره. منشأ رفتارشون، حالا در بخش زیادی از عقلا گاهی میبینید شلوارهای پاره میپوشن، میگه چه آخه چه منطقی داره، با چه عقلی، با چه استدلالی؟ میگه دوست داره، موده. اصلا منشأ بسیاری از مدها و سبک ها احساساته. اما ارتکاز عقلا چی؟ منشأ ارتکازات عقلا یه فطرته، منشأ ارتکازات اوغلا یه عقل عملیه. منشأ ارتکازات اون دفینه های عقلی و گنجینه های عقلیه. منشأ ارتکازات آموزه های انبیا و اوصیا و پاکانه. خب خیلی فرق میکنه. آبشخور ارتکازات اوغلایه این هاست و سرچشمه سیره اوغلایه در یه جاهایی عواطف و احساسات و هیجانات و مسائل بعضا شهوانی و غضبی و حیوانیه. بنابراین ارزش ارتکاز اوغلایه بیشتره، خیلی بالاتره، به دلیل اینکه منشأش متفاوته. ارتکاز اوغلایه دوستان اساسا تقلید بردار نیست، چون ما نمیدونیم مثلا ارتکاز اوغلایی شما چیه که من تقلید کنم، امر درونیه، شما نمیدونی من چیه تا ابراز نکنم. تقلید بردار نیست. به تعبیر دیگر منشأ سیره اوغلایی ممکنه امور ناپسند باشه، اما منشأ و ریشه ارتکاز اوغلاییه، ارتکازات اوغلا عموما امور خوبه، امور پسندیده است. این عبارت رو هم بخونم: الارتكاز الاغلائي مرتكز في اذهان الاغلاء من دون اشتراط ان يتجسد ذلك الارتكاز بتمامه او بعضه في اعمالهم خارجا. ارتكاز اغلائي چیه؟ هو مرتكز، یه هو اینجا جا مونده، از نظر عبارتی می آوردن بهتر بود، چون که الارتكاز الاغلائي تیتر شده دیگه، به عنوان ابتدای جمله حساب نمیشه از نظر ادبی. هو مرتکز یعنی ارتکاز اوغلایی عبارت است از چیزی که در ذهن اوغلا وجود داره، حضور داره در ذهن اوغلا، بدون اینکه شرط بشه تجسد اون ارتکاز همش یا بعضش در اعمال خارجی. یعنی چی؟ عرض کردم لا به شرط از اینکه تعقب خارجی پیدا کرده یا نه، لا به شرط از اینکه در عمل اوغلا هم نمود پیدا کرده یا نکرده، از اون لا به شرطه. و هو اینو که دومه، و هو یعنی سیره ارتکاز اوغلایی من جهتن، از یک حیث، از جهت منبع، از جهت سرچشمه، از جهت ریشه، اعلا قیمتن و اشد و اعتبارن، ارزشش بالاتره، برتره و اعتبارش محکمتر و شدیدتره، من سیرت همول خارجیه، از سیره خارجیه اوغلاییه، سیره رفتاری اوغلاییه. الخارجیه صفت توصیفی سیره هست، وصف توصیفی سیره، چون باید در خارج باشه. در حقیقت سیره رکنش تحقق بیرونیه. من سیرت هم الخارجیه، وصف توضیحیه. لکونهی فی الغالب، زیرا ارتکاز، لکونهی لکون ارتکاز اوغلایی در اغلب موارد ریشه در، یعنی ناشئن منشأش امور اوغلایی است، امور اوغلایی است، کالفطره و العقل العملی و تعالیم الانبیا و الاوصیا علیهم السلام و تربیت درست و خیلی چیزای دیگه. لعدم دلیل لکونی فی الغالب، چون غالبا ریشه در امور اوغلایی داره، اما برخلاف سیره اوغلاییه که لزوما ریشه در امور اوغلایی نداره، ریشه در، عرض کردیم، ناشئن من عاداتهم او سلائقهم او عواطفهم او هیجاناتهم و امثال اینا. لعدم این دلیل پس لکونی فی الغالب این گونه است. چرا؟ لعدم تصور مناش الله غیرها، زیرا تصور نداره منشأی برای این امور ارتکاز ذهنی، امور ذهنی در تصور کنیم غیرها، غیر این امور اوغلاییه، غیر فطرت و عقل عملی و تعالیم انبیا. عادتا ریشه منشأی غیر از اینا نداره. بعد کونها امورن باطنیه، بعد از اینکه اینها امور باطنی هستن، امور درونی هستن، فطرت که درونی بیرون نیست که، عقل عملی، تعالیم و آموزه های انبیا و تربیت اوصیا اموریه که در درون هست. و هذا بخلاف سیرت العملیه، این برخلاف سیره عملیه است. فانها قد تنشأ من صرف تقلید، سیره عملی یعنی سبک زندگی، سبک رفتاری گاهی ناشی میشه از صرف تقلید و اتباع بعض ناس بعضن آخر و تبعیت بعضی از مردم بعضی دیگر را لمحض المشاهده، به صرف اینکه میبینه با ابزارهای هنری یک پلشتی را چنون جلوه میدن این لذت میبره ازش. دوستان عزیز باور میکنید که در همین دوران اخیر در کشورهای غربی یک زمانی لجن شد گرونترین عطر دنیا، یعنی کالایی درست کردن که بوی تعفنش حالت تهوع به همه دست میداد، به خودشون میزدن، این شد گرونترین، مشتاق داشت، چون که مثلا فلان خواننده شیطانی، فلان خواننده رپ و پاپ و امثال اینها لجن به خودش میمالید، اون کارتل های اقتصادی اومدن گفتن چرا برید لجن پیدا کنید توی چاه ها و توی فاضلاب ها، ما براتون عطر لجن درست میکنیم. اومدن توی آتش‌خالا لباس های پاره میپوشیدن برای همدردی با قشر مستضعف مردم، با برای همدردی با اون 99% آمریکایی و غربی که در فقر به سر میبرند و اون شکاف 1% و 99% اونجا هست، همون 1% اومدن گفتن برای چی میخواید برید آتش‌خال پیدا کنید، شلوار پاره و رنگ پریده براتون درست میکنیم، لباس های چروکیده براتون درست میکنیم، و شد گرونترین مدهای دنیا. پس به صرف مشاهده و تبلیغاتی این گونه میشه. فانها قد تنشأ من صرف تقلید. اساسا دوستان عزیز رفتار عامه مردم گوسفندواره، این تو قصد توهین نداریم، ما یعنی اصلا داریم توصیف میکنیم، عامه مردم در همه جای دنیا و در همه تاریخ رفتارشون گوسفند معابه. لذا در روایات ما اومده اونی که سنت خوبی ایجاد کنه، مرز شکنی کنه در تولید خوبی ها، اجر اون سنت برای اون و هر کس که به اون عمل کنه اجر اون هم اضافه میشه، اجر اون بنیان گذار. و من سن سنتا سیئه، کسی که سنت بدی را پایه‌گذاری کنه، سبک بدی را پایه‌گذاری کنه و منشأ بشه که دیگران ازش تقلید کنن، خدای متعال همه آسیب هایی که از ناحیه اون به افراد جامعه برسه بخشش رو هم نصیب اون سنت گذار میکنه، اون بدعت گذار میکنه، چون عامه مردم این گونه هند. گوسفندا به لب جویی میرسن ازش نمیتونن عبور کنن، یه بز مرد شکن عبور میکنه، همه دیگه نگاه نمیکنن، چیکار میکنن؟ عبور میکنن. گوسفند این گونه است. بسیاری از آدمیان هم این گونه هند، مرد شکن ها و سنت شکن ها انگشت مارن، سنت های بد را بشکنند و سنت های خوب را ایجاد کنند، یا بالعکس اینا محدودند و معدودند. به هر حال سومین اصطلاحی که توضیح میدند، این را هم بگم و این بحث را این جلسه را پایان بدیم که دوستان خیلی خسته نشن، از سیرت المستحدثه، یعنی سبک های جدید، سیره جدید، سبک جدید. معناش چیه؟ یعنی چیزی که بعد از عصر معصوم درست شده باشه، سبک و رفتاری که در زمان معصومین نباشه، مربوط بعد از معصومین باشه، چه سبک پوشش، چه سبک آرایش، معماری، معامله یا هر چیز دیگری. مستحدث بعد عصر حضور المعصوم، اینجا هم بازم یه یمی خواست دوستان از نظر عبارتی، از سیرت المستحدثه، بعد میفهمود یم مستحدثه، یا دوباره اون کلمه رو تکرار میشد از نظر ادبی، مستحدث بعد عصر حضور المعصوم، اون سیره این که ایجاد میشه بعد از عصر حضور معصوم. ولو تسرم و زال قبل عصرنا، ولو از بین رفته، پایان پذیرفته، زائل شده قبل از دوران ما، مثلا مربوط به دوران طاغوت بوده، او یستحدث مستقبلا فی عصر الغیبه، یا ایجاد میشه در آینده در عصر غیبت، الان ایجاد میشه. مثلا سیره مستحدثه پس یعنی سیره های بعد از عصر حضور معصوم، منظوره بعد از عصر حضور معصوم، چه در دوران غیبت صغرا ایجاد شده باشه، چه در دوران غیبت کبرا ایجاد شده باشه، اینو بهش میگن سیره مستحدثه یا سبک های جدید زندگی. این هم یکی دیگر از اصطلاحات. پس عرض کردیم 5 تا اصطلاح را میخوام توضیح بدن، 3 تا را بیان کردیم، 2 اصطلاح دیگری مانده که انشاءالله این را به جلسه بعد واگذار میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.